صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از مینا بهارمس و دیگر همکارانم که با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در آغاز ساعتی از برنامه رادیو آزادی که در آن در جهان فرهنگ و اندیشه سر میکنیم. در این برنامه جهان فرهنگ و اندیشه سری به جهان بیمرز دانش میزنیم تا از کاوش‌های تازه دانشمندان هم درباره مغز موش و هم هوش کفتار بشنویم و در گفتگو با دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس ایرانی در پاریس، از یکسانی‌ها و گوناگونی‌ها میان زمین و مریخ بپرسیم. آنگاه در گفتار دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس، از پدیده مرد سالاری و زن پرهیزی در کتاب‌های درسی دبیرستانی ایران می‌شنویم و درباره 4 خبر هفته در زمینه جوانان، جامعه و آموزش با او به گفتگو می‌نشینیم. در پایان هم مروری داریم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. در ادامه برنامه کمی در جهان بیمرز دانش پرسه میزنیم. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، در برنامه این هفته از کاوش‌های تازه دانشمندان درباره نتایج آزمایش بر روی مغز موش صحرایی و موارد استفاده احتمالی آن برای انسان گزارش می‌دهد و از میزان هوش کفتارهای وحشی به رغم سوء شهرت آنها می‌گوید و درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های کرات زمین و مریخ با دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس ایرانی در پاریس گفتگو می‌کند.
جهان مرد دانش.
کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی و ربات‌ها سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، اما شاید تا به حال نشنیده باشیم که یک موجود زنده را نیز بتوان با کنترل از راه دور هدایت کرد. به گزارش مجله نیچر، یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه دولتی نیویورک اعلام کرده که موفق به این کار شده است. دانشمندان این مرکز تحقیقاتی الکترودهایی را در مغز یک موش صحرایی تعبیه کردند که از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور می‌تواند فرمان‌های حرکتی را به مغز موش صحرایی انتقال دهد. با استفاده از این دستگاه، دانشمندان می توانند به موش صحرایی فرمان دهند که حرکت کند، بایستد، به راست یا چپ بپیچد و یا از درخت بالا رود. دانشمندان پیش بینی می کنند که با تکامل این تکنیک، موش‌های صحرایی حامل یک دوربین ویدیو را می توان در آینده، مثلا در میان خرابه‌ها به دنبال یافتن انسان‌های زیر آوار مانده فرستاد. دکتر جان چیپین، رئیس این گروه تحقیقی، میگوید در صورت بروز یک فاجعه، مثلا انهدام یک ساختمان بزرگ، ما در حال حاضر هیچ رباتی که بتواند در روزنه‌های کوچک چنین مخروبه‌ای نفوذ کند نداریم، اما این کار به راحتی از دست موج‌های صحرایی ساخته است. البته این موج‌های صحرایی را نمی‌توان با ربات‌های الکترونیکی یکسان دانست. این موش‌ها باید برای انجام چنین کاری و دریافت و عملی کردن فرمان‌های الکترونیکی آموزش ببینند. اما این سیستم کنترل الکترونیک بیولوژیکی چگونه عمل می‌کند؟ 5 الکترود در مغز هر موش صحرایی جای گرفته که از طریق باتری‌ای که به پشت موش‌ها وصل می‌شود تغذیه می‌کنند. از طریق یک کامپیوتر سیگنال هایی به مغز موش فرستاده می شود که حیوان را به حرکت در جهت مورد نظر هدایت می کند. با پس از انجام ماموریت از طریق کامپیوتر سیگنالی فرستاده می شود که باعث فشار روی نقطه ای از مغز موش می شود که احساس خوشی را در حیوان برمی انگیزد و موش صحرایی بدین ترتیب جایزه خود را دریافت می کند. این دستگاه قادر است تا فاصله بیش از 500 متر حرکت موش صحرایی را کنترل کند. یکی از نکات جالب این است که این تکنیک حتی قادر است موش‌های صحرایی را به مکان‌های پرنور هم که موش‌های صحرایی به طور معمول از آن پرهیز می‌کنند نیز هدایت کند. در رابطه با این تکنیک البته نگرانی‌هایی هم ابراز شده است. در حالی که مردم کمتر احساسی نسبت به موش صحرایی دارند، اما اگر تلاش شود از این تکنیک برای تبدیل سگ و یا گربه به اصطلاح چشم‌های اطلاعاتی استفاده شود، احتمالاً این مسئله با مقاومت طرفداران حقوق حیوانات روبرو خواهد شد. گروه دکتر چیپن اینک آزمایش‌های اولیه‌ای را برای اتصال یک دوربین ویدیویی به بدن موش صحرایی انجام داده است. اما او می‌گوید به علت حرکت‌های سریع این حیوان، دوربین‌های جدیدی برای این منظور باید ساخته شوند. پیشتر چنین تلاش‌هایی برای کنترل از راه دور انسان نیز انجام شده بود، اما دانشمندان عموماً این کار را غیر اخلاقی می‌دانند. زندگی کفتار که در بیشتر فرهنگ‌ها سمبل جانوری منحوس و چندش‌آور شناخته می‌شود، موضوع مورد علاقه دکتر کی هولکامپ از دانشگاه میشیگان است که بیش از 15 سال از عمر خود را صرف مطالعه این حیوان کرده است. در فرهنگ فارسی معین آمده است، اعتقاد قدما بر این بوده که کفتار از آواز خوش و بانگ دف و نای لذت می‌برد و وقتی که می‌خواستند کفتار را بگیرند، با ساز و نوازندگی به سوراخ او رو می‌آوردند و در حینی که پناهگاه او را با کلند و تبر به تدریج وسیع‌تر می‌کردند، به آواز می‌خواندند که کفتار در خانه است، کفتار در خانه نیست، و یا کفتار کو، کفتار کجاست؟ و گمان می کردند که کفتار معنی این گفتار را می فهمد و می اندیشد که مردمان او را نمی بینند، از جای خود نمی جنبد تا گرفتار شود. اما تحقیقات دکتر کی هولکامپ نشان می دهد که کفتارها برخلاف تصور عمومی جانورانی بسیار هوشمند و اجتماعی و با حس همبستگی قوی هستند و از نظر هوشی برخی از انواع آنها از میمون دست کمی ندارند. کفتارهای ماده مادرانی دلسوز و با احساس مسئولیت هستند. کفتارها در گروه‌های بزرگی زندگی می‌کنند و در درون خود رده‌بندی‌های اجتماعی دارند. مقام اجتماعی از مادر به فرزند منتقل می‌شود و این خود یکی از مواردی است که این حیوان را از اغلب حیوانات متمایز می‌سازد. جامعه کفتارها یک جامعه زن‌سالار است و کفتارهای ماده علاوه بر مقام اجتماعی برتر، از نظر جسه و قدرت بدنی نیز بر هم‌نوعان نر خود برتری دارند. اما این برتری یک سره از زنانگی آنها حاصل نمی شود. تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که کفتارهای ماده در سنین جوانی غلظت بالاتری از برخی از هورمون‌های مردانه مانند آندروژن دارند. جالب اینجاست که آناتومی بدن کفتار ماده و اعضای جنسی او به گونه ایست که هیچ کفتار نری بدون خواست ماده قادر به جفتگیری با او نیست. بنابراین تولید مثل در گله نیز در اختیار ماده است. تحقیقات دکتر هولکام در مورد DNA کفتارها نشان می دهد که 97% نوزادان حاصل جفتگیری کفتارهای ماده با کفتارهای به اصطلاح مهاجر هستند که از گله قبلی خود جدا شده و به گله جدید پیوستند. علت این گرایش کفتارهای ماده به نرهای مهاجر هنوز روشن نیست. از دیگر نکات جالب در مورد زندگی کفتارها، شباهت ساختار اجتماعی گله‌های کفتار به میمون به خصوص تیره‌های بابون و مکک است. این میمون ها هم به شکل گروه های اجتماعی دائمی زندگی می کنند و دارای رده های اجتماعی هستند. اما به گفته دکتر هولکامپ، ویژگی کفتارها تنها در زندگی اجتماعیشان نیست، بلکه این نیز هست که آنها جانورانی دارای توانایی های فکری خیره کننده ای هستند. به عنوان مثال، کفتارها می توانند مفاهیم تجریدی مثل جزئیات روابط میان دیگر هم نوعان خود را درک کنند. چنین درک تجریدی نیازمند درجه بالایی از رشد شعور اجتماعی. نتیجه این تحقیقات در زمینه هوش کفتارها که در کنیا صورت گرفته، در شماره ماه مارس نشریه علمی اکولوژی رفتاری به چاپ رسیده است. دانشمندان به کشفی تازه در مورد علت تفاوت در ساختار قطب‌های مریخ دست یافتند. اخترشناسان افشند پیش می‌دانستند که اگر آبی در سطح مریخ وجود داشته باشد، این آب به صورت یخ در قطب شمال این سیاره سرخ خواهد بود و نه در قطب جنوب آن. اکنون به نظر می‌رسد که مطالعه 8 ساله مدل‌های کامپیوتری که در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا صورت گرفته و نیز اطلاعاتی که اخیراً فضاناو مارس گلوبال سرویر زمین فرستاده، پاسخی برای این تفاوت در دو قطب مریخ یافته باشد. علت را دانشمندان این مؤسسه تحقیقاتی که نتیجه کارشان در مجله علمی نیچر به چاپ رسیده، مرتفع بودن نیمکره جنوبی مریخ می‌دانند که آب را به سوی نیمکره شمالی این سیاره می‌راند. یکی از دلایل مطالعه مریخ برای زمینیان، شباهت‌های زیاد این سیاره به سیاره زمینی ماست. دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، از این شباهت‌ها می‌گوید.
مریخ از بسیاری لحاظ به زمین شباهت داره. حتی اون رو سیاره همزاد زمین نامیدن. شبانه روزش تقریبا 24 ساعته مثل زمین. زاویه میل محورش، یعنی زاویه‌ای که استوای مریخ با صفحه‌ای که روی اون صفحه به دور خورشید میگرده، تقریبا همون زاویه میل محوری زمینه. منتها قطرش نصف قطر زمینه، کوچکتر از زمینه و جرمش 10 برابر از زمین کمتره.
اما از جو مریخ و اجزای آن بشنویم که به عقیده اخترشناسان، کم بودن فشار آن مانع از جاری بودن آب به صورت مایع در سطح مریخ است.
مریخ جو داره ولی بسیار رقیقه. فشار جو 1/100 فشار جو در کره زمینه و به علت اینکه این فشار بسیار کمه، آب نمیتونه به صورت مایع روی کره مریخ وجود داشته باشه. حتی اگر آب به صورت یخ در ژرف‌های مریخ باشه و به علتی این آب ذوب بشه و خارج بشه به روی سطح مریخ برسه، آنن به بخار تبدیل میشه، به خاطر اینکه فشار بسیار کمه. جو مریخ تشکیل شده 95% از گاز کربونیک، در صورتی که در کره زمین ما گاز کربونیک حتی به 0.1% هم نمیرسه. کره زمین ما 78%ش ازوته، 20%ش اکسیژنه. ازوت در جو مریخ فقط 3%ه، اکسیژن حتی به 1% هم نمیرسه.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، از تفاوت‌های جوی و ساختاری مریخ و زمین می‌گوید. مانند زمین، مریخ نیز کلاهک‌های قطبی دارد. دکتر محمد حیدری ملایری از تفاوت کلاهک‌های قطبی زمین و مریخ می‌گوید.
کلاهک‌های قطبی داره مریخ، مثل کره زمین خودمون که کلاهک‌های قطبی داره، از برف ولی کلاهک های برفی در کره زمین از برفن، یعنی از آبن، آب تشکیل شدن، در صورتی که در کره مریخ از گاز کربونیک تشکیل شده، یعنی اینها برف گاز کربونیک هستن که و در تابستون کوچیک میشن به علت همین پدیده‌ای که وقتی دما روی خورشید میره بالا اینها رو آب میکنه. در سطح مریخ بادهای بسیار شدیدی در جریانه که به سرعت 200 کیلومتر در ساعت میرسن. کوههای بسیار بلند روی مریخ هست، بلندترین کوهش به نام اولیمپوس 26 کیلومتر بلندی داره، در صورتی که بلندترین کوههای زمین به 9000 متر هم به 9 کیلومتر هم نمیرسه. دمای میانگین مریخ 60 درجه سانتیگراد زیر صفره و دما تا کمترینش تا 140 درجه سانتیگراد میرسه. در تابستانهاش بیشترین دما 20 درجه بالای صفره، 20 درجه سانتیگراد.
در سال 1997 ناسا فضاناو مارس گلوبال سروی را به مدار مریخ فرستاد که تصاویری بس دقیق تر از گذشته تهیه کرد. دکتر محمد حیدری ملایوی از مشاهدات و مطالعه تصاویر به دست آمده از این فضاناو میگوید.
مطالعه این تصویرها نشان داد که به نظر میرسه آب به صورت منجمد در زیر سطح مریخ وجود داشته باشه که گاهی بیرون میزنه و چند صد متری روی سطح مریخ جریان پیدا میکنه و بعد تبخیر میشه، ولی هنوز نمیدونیم که چه علتی باعث میشه که این آب خارج شه. اگه تکرار میکنم آب باشه، به خاطر اینکه در کره مریخ زمین لرزه وجود نداره، فعالیت زمین شناختی که در کره زمین هست در اونجا وجود نداره، آتش فشان در کره مریخ وجود نداره که باعث بشه این تغییرهایی در کره مریخ به وجود بیاد. در گذشته بسیار دور فعالیت آتش فشانی وجود داشته ولی الان دیگه وجود نداره.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، درباره مشاهدات فضاناو مارس گلوبال سرویر میگوید.
این تصویران نشون میدن به نظر میرسه که آب موقعی که میخواد بیاد بالا اول یه مقدارش به سطح میرسه، زود منجمد میشه، نمیدونیم به چه علتی، و یه نوع حالت سد ایجاد میکنه برای خارج شدن آبی که پشت سر هست، ولی بعد از یه مدتی این سد ظاهرا شکسته میشه و آب با فوران بیرون میزنه. اینها نتیجه گیری هایی که از مطالعه این تصویرهایی که مارس گلوبال سروی فرستاده میشه کرد، ولی همونطور که گفتم ممکنه که اصلا آب نباشه، ممکنه ترکیب های دیگه باشه که هنوز روشن نیست.
اما شناخت بیشتر از سیاره مریخ چه اهمیتی دارد؟ دکتر محمد حیدری ملایری میگوید کشف روندی که در طول میلیاردها سال در سیاره مریخ طی شده برای آینده زمین بسیار اهمیت دارد.
پژوهش وجود آب در کره مریخ از چند نظر اهمیت بسیار داره. یکی این که اگه در مریخ آب وجود داشته باشه، احتمالاً نوعی زیست در اون سیاره ممکنه وجود داشته باشه، برای اینکه جایی که آب هست زیست هست، و این نخستین باری خواهد بود که ما با زیست در خارج از کره زمین خودمون برخورد میکنیم. پیامدهای چنین کشفی شگرف خواهد بود. دوم، کشف آب در مریخ کمک خواهد کرد به پاسخ دادن به یکی از پرسش‌های بنیادین در مورد این سیاره، و اون اینی که چرا آب مریخ تبخیر شده، چرا آب و هوای مریخ تغییر کرده، چرا جو اون رقیق شده. میدونیم که جوش، فشار جوش 100 برابر از فشار جو زمین کمتره. پی بردن به این نکته ها بسیار مهمه، نه تنها برای مطالعه مریخ، بلکه برای اینکه ممکنه کره زمین خودمون هم روزی دچار این مسئله بشه. و سوم، پیدا کردن آب در مریخ خیلی مهمه، حتی اگه آب در ژرف‌های سطح مریخ وجود داشته باشه، برای مسکونی کردن مریخ و زندگی آینده بشر در قرن آینده، و به هر صورت زمانی خواهد رسید که بشر به کره مریخ خواهد رفت و در اونجا شروع خواهد کرد به زندگی.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، از اهمیت شناخت سیاره مریخ میگفت. مرتب شناخت مریخ همچنان بالاست و هم ناسا و هم سازمان فضایی اروپا در حال گسترش دامنه برنامه‌های اکتشافی خود در مورد مریخ هستند. دکتر محمد حیدری ملایری از برنامه‌های آینده این سازمان‌های فضانوردی می‌گوید.
در سال‌های آینده چندین فضاناو به سوی مریخ فرستاده خواهند شد. ناسا یکی دیگری خواهد فرستاد در سال 2003 که دو خودروی کوچک اون فضاناو که در مدار قرار خواهد گرفت به سطح مریخ میفرسته و اینها به آزمایش سنگ‌ها و خاک مریخ خواهند پرداخت در جستجوی نشانه‌ای از آب. همچنین سازمان فضای اروپا هم یک فضاناو خواهد فرستاد به نام مارس اکسپرس در ماه ژوئن سال آینده که دارای 7 دستگاه علمی خواهد بود بسیار دقیق که به سطح مریخ فرستاده خواهد شد و اینها انواع و اقسام آزمایش ها رو خواهند کرد برای اینکه بدونن که آیا در عمق مریخ در زیر سطح مریخ تا یک ژرفای چندی متری میتونن آب پیدا کنن یا نه.
برنامه ما را درباره نتایج جدید پژوهشگران مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا میشنیدید که اخیراً اعلام کردند علت تفاوت ساختاری در کلاهک‌های قطبی مریخ تفاوت ارتفاع در دو نیم کره این سیاره سرخ است. در این رابطه دکتر محمد حیدری ملایری اخترشناس از خصوصیات، شباهت‌ها و تفاوت‌های میان مریخ و زمین و نیز اهمیت شناخت مریخ می گفت.
جهان بیمرز دانش در گزارش فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی. در جهان دانش میمانیم و به پرسه‌های آموزشی ایران میپردازیم. در گفتگو با دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزش در پاریس مانند هر هفته درباره چند رویداد هفته که با سرنوشت آموزش جوانان دبیرستان و دانشگاه پیوند داشته است میشنویم. اما نخست گفتار این هفته او را درباره چیرگی مرد سالاری و زن پرهیزی در کتاب‌های درسی دبیرستانی ایران می‌شنویم. شیرین فامیلی از رادیو آزادی این گفتار را برای ما تنظیم کرده است.
جوانان، جامعه و آموزش.
در چند گفتار گذشته به مشکل کتاب‌های درسی در ایران پرداختیم. هدف از این مجموعه گفتارها برخورد انتقادی به وضعیت نابسامان کتاب‌های درسی در ایران و عدم تناسب آنها با نیازهای امروزی نظام آموزشی ایران است. کتاب‌های درسی از فرهنگ و ذهنیت و روحیه جوانان بسیار دورند و با روح زمانه بیگانه‌اند. این در حالی است که کاربرد کتاب‌های درسی در مدارس کشورهای پیشرفته دستخوش تغییرات جدی شده و دانش آموزان در کنار کتاب‌های درسی به منابع متنوع دیگر دانش دسترسی دارند. نکته مهم در این کشورها نقش رو به کاهش دولت در تدوین و چاپ و توزیع کتاب‌های درسی است. همکنون در بسیاری از نظام‌های آموزشی دولت به جز نظارت کلی در تدوین و توزیع کتاب‌های درسی دخالت چندانی ندارد. اما در ایران به کتاب‌های درسی به صورت ابزار تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک نگاه می‌شود و نقش انحصاری دولت در تهیه کتاب‌های درسی بیشتر از چنین برخوردی ناشی می‌گردد. در ایران از مدت‌ها پیش سخن از تغییر کتاب‌های درسی است. اما شاید بیش از هر تغییری ابتدا باید به سراغ این کتاب‌ها رفت و با تحلیل محتوای آنها درباره ایرادهای مهمی که به آنها وارد است به بحث نشست. هفته گذشته ما درباره نقش و جایگاه فرد در کتاب‌های درسی صحبت کردیم. در برنامه امروز نگاه سریع داریم به چگونگی برخورد کتاب‌های درسی به زن و مرد.
Thank you.
تفاوت آشکار میان زن و مرد یکی از داده‌های اساسی کتاب‌های درسی است. زن و مرد در کتاب‌های درسی ایران دو فرد دارای حقوق برابر با شرایط یکسان نیستند. زن بیشتر نقش فرد تکمیلی با مرد را ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، زن به نیمه اجتماعی می‌ماند که از خودمختاری فردی برخوردار نیست. زن حاضر در کتاب‌های درسی پیش از هر چیز مادر، خواهر، همسر و یا دختر و مادر بزرگ این یا آن مرد است و از خود هویت مستقلی ندارد. بررسی کتاب‌های دوره راهنمایی که مهمترین مرحله زندگی دختران نوجوان و دوره بلوغ آنها را در بر می‌گیرد، به روشنی درک و نگاه و فرهنگ گذشته‌گرا و سنتی نظام آموزشی ایران را به نمایش می‌گذارد. این گرایش مرد سالارانه را می‌توان در نوشته‌ها و هم در تصاویر و عکس‌ها مشاهده کرد. در کتاب‌های فارسی 3 سال راهنمایی از 160 شخصیت علمی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی نام برده شده است که فقط 7 نفر یعنی فقط 4% آنها زن هستند و بقیه 96% را مردان تشکیل می‌دهند. پروین اعتصامی، دولت آبادی و ماری کوری دانشمند فرانسوی تنها زنانی هستند که به خاطر شخصیت خودشان در کتاب‌های درسی مطرح شده‌اند. نام 4 زن دیگر همگی در رابطه با مردانی به میان آمده که پدر و شوهر و یا برادر آنها به شمار می روند. وضعیت کتاب‌های تاریخ از این هم بدتر است. در کتاب‌های تاریخ دوره راهنمایی جز در موارد بسیار نادر آن هم به صورت منفی هیچ نشانی از زنان وجود ندارد. سراسر تاریخ سخن از سرداران و شاهان و دانشمندان و شخصیت‌های مرد است و زنانی مانند مادر ناصرالدین شاه یا ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه به صورت افرادی توطئه‌گر و خرابکار معرفی شدند. دویست و 212 تصویر و عکس موجود در کتاب‌های فارسی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی با متون و نوشته‌های مرد سالارانه به خوبی هماهنگی دارند. به طور متوسط، زنان فقط در 20% تصاویر 9 کتاب درسی بررسی شده حضور دارند. در میان تصاویر زنانه، به جز پروین اعتصامی، هیچ زن شناخته شده دیگری در کتاب‌های درسی به چشم نمی‌خورد. زنان موجود در تصاویر افراد ناشناسی هستند که بیشتر در خانه و یا در رابطه با مسئولیت‌های خانوادگی مانند آشپزی و بچه‌داری و مراقبت از بیماران نشان داده شدند، در حالی که تمامی تصاویر مربوط به حوادث و شخصیت‌های سیاسی اجتماعی و علمی و یا فعالیت‌های اقتصادی شهری مردانه‌اند. نکته جالب توجه در تصاویر موجود در کتاب‌های درسی سیر نزولی حضور زنان از سالی به سال دیگر است. به طوری که زنان از حدود 33% تصاویر در کتاب‌های سال اول راهنمایی به کمتر از 3% در سال سوم سقوط می‌کنند. از سوی دیگر تصاویر زنان در کتاب‌های مختلف یکسان نیست. برای مثال 93% تصاویر کتاب‌های تاریخ مردانه‌اند، در حالی که این نسبت در مورد کتاب‌های فارسی و اجتماعی به ترتیب از 72 و 71% فراتر نمی‌رود. همین چند داده به ما کمک می کنند تا به عمق شکافی پی ببریم که فرهنگ رسمی مدرسه را از موقعیت‌های جامعه امروز ایران و جهان جدا می کند. هفته آینده هم این بحث را پی خواهیم گرفت.
پس از شنیدن این گفتار، گفتگوی شیرین فامیلی از رادیو آزادی را می شنویم با نویسنده آن دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش. این هفته او به پرسش هایی درباره آموزش جوانان دبیرستان و دانشگاه ها پاسخ می دهد که در کانون نگاه روزنامه ها و رسانه های ایران قرار داشته است. از جمله به بحث آموزش مجازی یا اینترنتی در 45مین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی در شیراز، آموزش های دینی در مناطق سنی نشین ایران، اعتراض دانشجویان دختر دانشگاه آزاد یزد به چادر اجباری و دلایل پایین بودن میزان مطالعه در میان جوانان ایران، آنچنان که در خبرهای حاشیه نمایشگاه سالانه بین‌المللی کتاب در ایران که این هفته در ایران جریان دارد انتشار یافت.
آقای پیوندی، 45مین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران این هفته در شیراز برگزار شد. از جمله موضوعات اصلی این نشست ایجاد آموزش مجازی بود. در ایران تا چه اندازه امکان گسترش چنین آموزشی وجود داره؟
آموزش مجازی همونطور که می‌دانید با استفاده از شبکه اینترنت انجام میشه به طور عمده و دانشجو میتونه بدون حضور در محل دانشگاه یا کلاس و یا از راه دور و از طریق کامپیوتر خودش یا کامپیوتر یه مرکز آموزشی یک کلاس درس و یا یک کنفرانس را دنبال بکنه و حتی این امکان از نظر فنی الان وجود داره که بتونه سوالات خودش را همزمان به طور مستقیم با استاد و با بقیه دانشجوهایی که دارن کلاس را همزمان با او دنبال میکنن از راه دور در میون بذاره و یا حتی این سوالات به طور کتبی و به طور غیر مستقیم مطرح بکنه و بعداً جوابش رو بگیره. این روش آموزشی به خاطر هم کاراییش، هم به خاطر ارزان بودنش و هم به خاطر اینکه خیلی از مشکلات کنونی آموزشی رو میتونه حل بکنه، خیلی مورد توجه دانشگاه‌ها قرار گرفته و به صورت یکی از محورهای اصلی توسعه آموزش عالی در دنیا در اومده. ولی در ایران متأسفانه هنوز از نظر امکانات زیربنایی و دسترسی همگان به کامپیوتر ما در اون شرایطی قرار نداریم که بتونیم این آموزش رو به طور واقعی توسعه بدیم، ولی به هر حال وجود تجربه‌های اولیه میتونه بر ما بسیار مهم باشه و در واقع ما عقب نمونیم از این کاروان پیشرفت علمی تا در آینده که این امکانات فراهم شد بتونیم این کار رو توسعه بدیم. یکی از زمینهایی که به نظر من در ایران میتونه خیلی مهم باشه استفاده از استادان خارج از کشور است و استفاده از تجربیات، آموزش‌ها و کار تحقیقی اونا از راه دور برای دانشجوهای ایرانی. این یکی از زمینه‌هایی که برای مثال دانشگاه ایرانی میتونن بر روش کار بکنن. دو سه تا دانشگاه دست به یه تجربه اولیه زدن و قراره شاید اولین تجربه آموزش مجازی از راه دور تا سال آینده در ایران توسط وزارت علوم راه اندازی بشه.
اگر در همین زمینه مسائل آموزشی باقی بمونیم آقای پیوندی، سوال دیگه اینه که نمایندگان سه شهر کردستان در ایران طی نامه‌ای به وزیر علوم از او خواستند تا در آزمون ورودی دانشگاه دانشجویان سنی از امتحان دینی ویژه‌ای برخوردار باشند. آیا اساساً امکان عملی کردن این خواست وجود داره یا نه؟
به نظر من امکان عملی کردن این تا حد معینی فقط وجود داره، به خاطر اینی که مطالب دینی و درس دینی متاسفانه فقط به اون بخشی که مربوط به تعلیمات دینی میشه یا معارف اسلامی یا تاریخ اسلامی میشه مربوط نمیشه. در خیلی از درس‌های دیگه هم متاسفانه این اختلاط بین تعلیمات دینی و بقیه مطالب به وجود میاد و در نتیجه دانشجویی که برای مثال سنی مذهب هست مجبور مطالبی را از حفظ بکنه یا مطالبی رو یاد بگیره که مربوط به اعتقادات دینی اون نمیشه. در سطح آموزش متوسطه و ابتدایی میدونین که در مناطق سنی نشین چه در کردستان و چه در سیستان و بلوچستان آموزش دینی جدا شده، یعنی کتاب‌های دینی اینها جداست و اینا آموزش دینی مجزا دارن، ولی فعالیت‌های عمومی مدرسه این ویژگی دانش آموزان سنی مذهب را در نظر می‌گیره و فعالیت‌های عمومی مدرسه و همینطور همونجوری گفتم خیلی از مطالب کتاب‌های دیگه مثل کتاب‌های فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی همون مضمون کتاب تعلیمات دینی دارن خیلی موقع و همون مطالب را تکرار می‌کنن و در نتیجه تفکیک اینا به این آسونی از هم دیگه امکان پذیر نیست. البته که ما تجدید نظر خیلی کلی در این مسئله بکنیم، اما در اون چیزی که مربوط به کنکور میشه من فکر می‌کنم این یه ظلم و تبعیض مضاعف به دانشجوی سنی، برای اینکه هم باید کتاب‌های تعلیمات دینی خودشون یاد بگیرن و هم در عمل مجبورن که کتاب‌های تعلیمات دینی شیعه هم یاد بگیرن، برای اینکه به هر حال امتحان کنکور روی کتاب‌های شیعه هستش و در نتیجه این ظلم مضاعفی که به اونا اعمال میشه. و اون چیزی که وزارت علوم در مورد کنکور میتونه انجام بده اینه که همونجوری که نماینده‌های این مناطق کردشین هم خواستن، یا برای این دانش آموزا یه امتحان جداگانه با توجه به تعلیمات دینی سنی اونا گذاشته بشه، و یا اینه که نمره تعلیمات دینی در نمرات کل اینا محسوب نشه، به حساب نیاد، که اینا بتونن از امکان و شانس برابری با بقیه برخوردار باشن.
آیا اصولا وقتی ما با معنویت و اعتقادات و ایمان فردی انسانها سر و کار داریم میتونیم اینا رو در شمار امتحان و نمره و از این قبیل قرار بدین؟
درسته، اشاره ای که میکنین در حقیقت یک موضوع خیلی اساسیه که در ایران متاسفانه در 22 سال پیش بهش کاملا کم توجهی شده و در یکی دو سال اخیر که آموزش پرورش تا حدودی بهش پرداخته، از جمله در نشستی که در سال گذشته تحت عنوان آسیب شناسی آموزش دینی در ایران برگزار شد اشاره شد به نقشی که امروز تعلیمات دینی در ایران داره. یعنی اگر ما فکر بکنیم که همونجوری که شما میگین آموزش دینی در واقع ارتباط داره با معنویت، با ایمان، با اعتقادات و باورهای فردی انسان‌ها، این نمیتونه به صورت یه درس اجباری برای همه در بیاد، برای اینکه همه دارای این اعتقادات نیستن، و همین که بسیار ناسوابه که ما این را در واقع امتحان بگیریم ازش و نمره بهش بدیم، برای اینکه در اون صورت رابطه بچه‌ها با دین به جای اینکه رابطه معنوی و رابطه درونی و رابطه بر اساس ایمان شخصی باشه، این رابطه کاسبکارانه برای گرفتن نمره میشه، نه به خاطر یاد گرفتن واقعی این مسائل. یعنی ما به دینی همون جایگاهی رو میدیم که به ریاضیات، به فارسی، به فیزیک یا شیمی و درس‌های دیگه، و این اشتباه بزرگی که متأسفانه در ایران شده، در خیلی از کشورهای دنیا دروس دینی و اون چیزی که مربوط به کل آموزش دینی میشه از درس‌های رسمی و از درس‌های اجباری کنار گذاشته شده و این به صورت داوطلبانه بچه‌ها در این کلاس‌ها حضور پیدا می‌کنن و هیچ نمره‌ای هم براش در نظر نگرفته نمی‌شه. در نتیجه اون بُعد معنویش و بُعد داوطلبانش که برمیگرده به باور و ایمان شخصی هر فرد کاملاً حفظ میشه. ولی خب در ایران من فکر می‌کنم با این درک متأسفانه خیلی فاصله داریم و فرهنگ رسمی ما بر این باوره که گویا با اجباری کردن این برای همه دانش آموزا به گسترش فرهنگ دینی کمک میکنه، در حالی که به نظر من در 22 سال گذشته نتیجه عکس گرفته شده.
دانشجویان دانشگاه آزاد یزد طی نشستی به برخوردهای مسئولین به ویژه در آنچه که مربوط به روابط دختر و پسر در محیط علمی و یا سختگیری‌ها نسبت به دختران میشه اعتراض کردند. در گذشته آقای جاسپی از جمله در جریان انتخابات ریاست جمهوری صحبت از تجدید نظر در سیاست‌های گذشته دانشگاه آزاد رو کرده بود، ولی به نظر میرسه همان سیاست‌ها در عمل ادامه داره.
آقای جاسپی در جریان انتخابات ریاست جمهوری زمانی که نامزد بود گفتش که در برخی از دانشگاه‌های شهرهای خیلی کوچک ممکنه که این چادر برای دخترها اجباری بشه یا برخی سختگیری‌ها بشه، ولی اساساً این سیاست دانشگاه آزاد نیست و متاسفانه این اعتراض همونجوری گفتید نشون میده که به هیچ وجه این صحبت درست نیست و دانشگاه آزاد در خیلی از واحدها همچنان به سختگیری های بیرویه و غیر منطقی و حتی غیر قانونی خودشون ادامه میدن. دخترها در نشست اعتراضی که برگزار شده به همین مناسبت در دانشگاه یزد گفتن که در هیچ جای قانون گفته نشده که گذاشتن چادر به عنوان حجاب اجباری است، برای همین هم خواستار این شدن که این قانون در دانشگاه آزاد لغو بشه. پسرها دخترها با هم دیگه اعتراض کردن در مورد سختگیری هایی که میشه، مثلا در ورودی جداگانه برای دختر و پسرها گذاشتن، ایستگاه اتوبوس جداگانه برای دختر و پسرها گذاشتن، کلاس های درسی جداگانه برای دختر و پسرها گذاشتن و حتی فعالیت های علمی پژوهشی و حتی رفتن به نمایشگاه های مثلا هنری هم برای دختر و پسرها جداگانه اجباری شده. این نشون میده که تفکر دانشگاه آزاد و واقعا فرهنگی که در دانشگاه آزاد است حتی نه تنها بهبود پیدا نمی‌کنه، بلکه به قهقرا میره، در حالی که جامعه ما خواست دیگری داره، جوانای ما خواستای دیگری دارن، فرهنگ دیگری دارن و وقتی که دانشگاه آزاد چنین چیزایی رو بهشون تحمیل میکنه، تنها نتیجه‌ای که داره اینه که اینا وقتی که از محیط دانشگاه دور میشن دست به اعمالی بزنن یا به فرهنگی روی بیارن که کاملا مخالف این فرهنگ است و این حالت واکنشی در جوانها و طغیانی در جوانها به خاطر همین اجبارها و همین فشارهای بیرویه ایست که متاسفانه به طور غیرقانونی و به طور کاملا زورگویانه در دانشگاه آزاد و در خیلی از بخش دیگه جامعه ما اعمال میشه و کسی هم براشون پاسخگو نیست.
آقای پیوندی، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در این هفته در تهران فرصتی بود برای طرح مسئله رابطه جوانان با مطالعه. آمار روزنامه‌ها در این مورد بسیار نگران کنندند. رسانه‌های جمعی بیشتر چه دلایلی رو برای پایین بودن مطالعه در سطح جوانان ارائه می‌کنند؟
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران فرصتی بود برای خیلی از رسانه‌های جمعی در ایران که بپردازن به موضوع جوان‌ها و رابطه‌شون با کتاب و مطالعه و همونجوری که اشاره کردین نظرسنجی‌هایی که در مطبوعات منتشر شده نشون میده که تعداد جوان‌هایی که به مطالعه و کتاب روی میارن خارج از فعالیت درسیشون متأسفانه بسیار کم هست و خیلی از کتابایی هم که می‌خونن کتابایی نیست که در حقیقت بشه گفت یه نوع مطالعه عمیق و اساسی حساب میشه. مثلا خیلی از جوان‌ها اشاره کردن در این نظرسنجی که کتابایی که میخونن کتابایی که در حد مثلا چگونه پولدار شدن یا کتابای شبیه اینه و خیلی از کتابایی که میخونن کتابای در عمل کمک درسی. میشه گفت که بحثایی که در مورد علل این وضعیت در ایران شده در رسانه‌های جمعی به درستی اشاره میکنن به نقش نظام آموزشی ایران که به هیچ وجه جوان‌ها رو تشویق نمی‌کنه به کتاب خوندن، به فضای عمومی فرهنگی جامعه ما و نقش رسانه‌های دیگه که اونها هم در این جهت عمل نمی‌کنن و به ویژه به نبودن کتاب‌های خوب و کمبود کتاب‌های خوب و در واقع سانسوری که در این زمینه اعمال میشه و نبودن امکانات برای اینکه جوانا بتونن با کتابخونه ها با مراکزی که میتونن در واقع اونا رو تشویق به خوندن کتاب بکنن در تماس باشن. همه اینا دست به دست هم دیگه میدن برای اینکه مطالعه و کتاب تبدیل بشن به یکی از آخرین سرگرمی ها و یا فعالیت های فرهنگی جوانا و من فکر میکنم که خب آینده چنین وضعیتی برای جامعه ما میتونه بسیار نگران کننده باشه برای اینکه به نوعی بازتاب وضعیت فرهنگی و روی فرهنگی جامعه ما هم هست.
دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش در پاریس، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی با جوانان، جامعه و آموزش به مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان می‌رسیم. بهمن باستانی.
به گفته محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، برخلاف اعلام تکذیب وزارت امور خارجه ایران، آقای میردامادی گفته است که او اطلاع دارد که مذاکره پشت پرده جمهوری اسلامی با آمریکا انجام گرفته است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی که از اصلاحگرایان حکومت ایران است، با انتقاد از این اقدام پشت پرده افزود اگر قرار بر مذاکره با آمریکا است باید اجماع در آن باشد. طی ماه‌های اخیر زمزمه مذاکرات پنهانی حکومت ایران با مسئولان دولت آمریکا در محافل سیاسی مطرح بوده و اصلاح‌گرایان جمهوری اسلامی به ادامه این اقدامات به گفته آنان جناحی هشدار دادند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود بر ضرورت پرهیز از تبلیغات ضد آمریکایی تأکید کرد و گفت زمانی خصومت سازی با آمریکا در جهت منافع ما بود، اما امروز منافع ما در تنش زدایی با آمریکاست. به دنبال اظهارات محسن میردامادی، شون مک‌کرمک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت نمیتواند تأیید کند که مذاکرات پنهانی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا صورت گرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این حال مذاکرات با مسئولان ایرانی را در محافل بین‌المللی درباره افغانستان تأیید کرد و گفت تازه‌ترین دیدار مسئولان ایرانی و آمریکایی در این زمینه در 8 آوریل درست یک ماه پیش از این در ژنو بوده و این امر پنهانی نیست. همزمان عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تکذیب هر گونه مذاکره با آمریکا توسط دولت ایران گفت درباره هر گونه اقدامی در این زمینه که توسط کانال‌های غیر از وزارت خارجه صورت بگیرد دولت جمهوری اسلامی مسئولیتی ندارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتقاد از گستردگی بازداشت‌های موقت طی سال گذشته در ایران اظهار داشت تنها در یک روز در سال 80 33,000 نفر به زندان افتادند. به گفته آیت الله شاهرودی 32,000 نفر از این بازداشتی‌های موقت با قرار آزاد شدند و 1,000 نفر دیگر محکوم به حبس شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در همایش دو روزه بررسی راه‌های جایگزینی مجازات حبس در تهران سخن می‌گفت، تصریح کرد در سال 700 تا 800 هزار نفر در ایران به زندان می‌افتند که از این شمار حدود 170 هزار نفر محکوم به حبس می‌شوند و بقیه به عنوان بازداشتی موقت هستند. این نخستین آمار زندانیان سیاسی و عادی در ایران است که توسط یک مسئول حکومت ایران مطرح شده است. نامه استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی دولت محمد خاتمی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. محمد قمی عضو هیئت رئیسه مجلس با خواندن نامه استیضاح علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت این نامه به امضای 15 تن از نمایندگان رسیده و رسمیت دارد. این نخستین طرح استیضاح یک وزیر دولت محمد خاتمی در مجلس ششم شورای اسلامی است. بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، علی عبدالعلیزاده می باید تا 10 روز در جلسه علنی مجلس حاضر شود و در برابر طرح استیضاح خود تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس کند. گفته می شود که طرح استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی از جمله به دلیل ناموزونی شدید بهای خرید و اجاره مسکن در ایران به ویژه در تهران صورت گرفته است. ادامه خبرها. در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری در چین 112 سرنشین این هواپیما کشته شدند. به دنبال سقوط این هواپیما که شب گذشته در شمال شرقی چین روی داد، تا این لحظه جسد 67 تن از سرنشینان پیدا شده، اما مسئولان چینی میگویند امیدی به زنده ماندن بقیه سرنشینان این هواپیما نیست. گفته می شود که این هواپیما پیش از سقوط دچار آتش سوزی شده است. برج مراقبت فرودگاه دالیان در شمال چین در این باره گفت در آخرین تماس خلبان این هواپیما با برج مراقبت، خلبان از آتش گرفتن دم هواپیما به مرکز خبر داده و سپس رابطه قطع شده است. تحقیقات در این باره و درباره هویت سرنشینان این هواپیما ادامه دارد. در رویداد هوایی دیگری امروز یک هواپیمای مسافربری در تونس دچار سانحه شد و 15 تن از سرنشینان آن کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، بوئینگ 737 شرکت هوایی مصر با 64 سرنشین که از مصر به تونس در پرواز بود، پیش از نشستن بر باند فرودگاه کارتاژ تونس به دلیل باز نشدن چرخ‌های پسین هواپیما دچار سانحه شد و 15 سرنشین آن کشته و 49 سرنشین دیگر زخمی شدند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا گفت علارغم آنچه در 24 ساعت گذشته در خاورمیانه روی داده، روند صلح میباید ادامه یابد. امروز انفجار یک بمب در نزدیکی حیفا در اسرائیل که احتمالاً تصادفی صورت گرفت، فلسطینی حامل مواد انفجاری را به شدت زخمی کرد و تلفاتی از اسرائیلیان به جا نگذاشت. اما شب گذشته انفجار یک بمب انتحاری در یک سالن بیلیارد در تل آویو باعث کشته شدن 15 اسرائیلی شد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به دنبال دیدار با جک استرو وزیر خارجه بریتانیا در واشنگتن گفت تنها راه سیاسی میتواند به حل بحران خاورمیانه منجر شود و علی رغم این عملیات انتحاری مذاکرات صلح میباید ادامه یابد. همزمان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر اظهار داشت اگر اریال شارون نخست وزیر اسرائیل به راستی خواهان صلح است، باید با یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطینی مذاکره کند. شارون طی 3 ماه گذشته بارها عرفات را به تروریسم متهم کرده و گفته است که با عرفات درباره صلح مذاکره ای ندارد. پس از انفجار دومین بمب در اسرائیل، امروز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اظهار داشت جنگ سختی را علیه تروریسم هدایت می کند. یاسر عرفات گفت به دلیل حمله اخیر ارتش اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین، توان امنیتی دولت خودگردان فلسطینی کاهش یافته و او خواستار کمک بین المللی برای سرکوبی تروریسم است. از سوی دیگر اریال شارون نخست وزیر اسرائیل که مشغول دیدار با مسئولان دولت آمریکا در واشنگتن بود، به دلیل عملیات انتحاری دیشب و امروز در اسرائیل سفر خود را نیمه تمام گذاشت و راهی اسرائیل شد. سازمان کنفرانس اسلامی هشدار داد که اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین توسط اسرائیل کل جهان اسلام را تهدید می‌کند. سازمان کنفرانس اسلامی در پایان اجلاس 3 روزه خود که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، همچنین از همه کشورها خواست تا تلاش‌های خود را برای وادار کردن اسرائیل به خارج شدن از مناطق فلسطینی نشین افزایش دهند. در بیانیه پایانی اجلاس 3 روزه سازمان کنفرانس اسلامی در مالزی از جمله آمده است: جنبش فلسطینیان شکست خورده زیرا مسلمانان اتحاد خود را به ثبوت نرساندند. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از پاکستان خواست تا مسئولان انفجار مرگبار بمب در کراچی را به دستگاه عدالت تسلیم کند. پیش از آن جنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان از فرانسه خواسته بود که در کار شناسایی عاملان این انفجار مسئولان امنیتی پاکستان را یاری دهد. امروز انفجار یک اتومبیل در مجاورت یک اتوبوس حامل نیروهای فرانسه در کراچی پاکستان عده‌ای کشته و مجروح به جا گذاشت. گفته می شود که 11 تن از نیروهای فرانسه، راننده پاکستانی اتوبوس و احتمالاً عامل انفجار کشته شدند. در پاریس امروز اعلام شد که وزیر خارجه فرانسه به پاکستان می‌رود تا از نزدیک با مسئولان پاکستانی در این باره گفتگو کند. رئیس ستاد ارتش فرانسه سازمان القاعده اسام بن لادن را مسئول احتمالی این حادثه اعلام کرد. در ایالت گجرات هند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی 14 کشته دیگر به جا گذاشت. روز گذشته این درگیری‌ها با آتش زدن فروشگاه‌ها و غارت آنها در شهر احمدآباد در ایالت گجرات آغاز شد و سراسر شب گذشته با درگیری خونین بین بنیادگرایان هندو و مسلمان ادامه یافت. ارتش هند بار دیگر شب گذشته برای مداخله در درگیری‌ها فراخوانده شد و پلیس با شلیک مستقیم به درگیری‌ها باعث کشته شدن 2 مسلمان بنیادگرا شد. طی 3 ماه گذشته در درگیری‌های فرقه‌ای بنیادگرایان هندو و مسلمان در ایالت گجرات هند دست کم 1000 نفر کشته شدند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان میگوید حضور این کشور در افغانستان طولانی مدت خواهد بود. وزیر خارجه آلمان امروز با محمد اسماعیل قاسمیار رئیس کمیته تدارک لویه جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان در برلین دیدار و مذاکره کرد. آلمان نزدیک به 2,500,000 دلار برای تشکیل لویه جرگه به کمیته تدارک آن کمک کرده است. لویه جرگه وظیفه گزینش اعضای دولت انتقالی افغانستان را به عهده خواهد داشت. کار لویه جرگه رسماً ماه آینده در افغانستان آغاز می شود. و مراسم 57مین سالگرد و پیروزی کشورهای متفق علیه آلمان نازی امروز در بسیاری از کشورهای اروپا برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در کنار بنای سرباز گمنام در مسکو به این مناسبت سخن میگفت، اظهار داشت ملتی که علیه نازیسم جنگید اکنون باید علیه تروریسم بجنگد. پوتین گفت این مهم است که در سالگرد پیروزی بر نازیسم درک کنیم که تروریسم امروز کلیه روابط بین المللی را تغییر داده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها به پایان برنامه جهان فرهنگ و اندیشه از رادیو آزادی می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت شیرین فامیلی، بهمن باستانی خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید. برگ های سبز بیگ، عطر نرگس رقص باغ، نغمه شوق پرستوهای شام، خلوت گرم کبوترهای من، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش بهار دوست هایم. خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های سینه با، خوش به حال دختر میخک که میخندد به نام، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روز نو. ای دل من گرچه در این روزگاه جامعه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی نوشی به جام، نقل و سبز در میان صبح نیست، جامت از آن می باید تویی، ای دریغ از تو اگر چون گل نرفتی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نشان و زد افتاد، ای دریغ از ما اگر کامی نگیری از بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روز نو. گر نکوبی شیشه خم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10، 20-4202-21-12-26-10.